وصل بودیم. به هر حال به جنبه های حمایتی اشاره کردن دوستان. دوست داریم تجربه زیسته شما رو در مواجهه با به هر حال زیر مجموعتون بشنویم که آیا شما واقعا اون در حوزه میدانی خودتون فعالیتتون به خلایی که واقعا فاحش باشه، یعنی اگر شما به عنوان یک فرد تصمیم گیرنده و سیاست گذار باشید چه خلایی رو خیلی محسوس میبینید که بخواید در اولویت بذارید در بحث تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون؟
اولا ممنونم از توجه شما به این مقوله. یکی از حقیقت خلاهای موجود عدم توجه تخصصی به این مقوله هست که شما الحمدلله بابشو باز کردید. صحبت زیاد داریم ولی کن کار تخصصی متاسفانه اتفاق نمید. دوم در پاسخ سوال شما در طور بحث تجربه زیستی، ببینید مجموعه هایی که ما بنده خودم به عنوان تعاونگر با حدود 26 سال فعالیت در حوزه تعاونی بانوان حوزه تخصصی کارگری تولید کننده حوزه صنایع دستی عرض میکنم، فارغ از این که الان شاید در معرفی بنده اعلام کردیم رئیس کمیسیون بانوان و تعاون ایران، ما از همون نقطه اول داریم راجبش حرف میزنیم و تحلیلش میکنیم. توضیح هم اینه، تمامی دوستانی که در بخش تعاونی هایی که به عنوان کارگری تولیدی توزیعی خدماتی آموزشی دارن کار میکنن، با توجه به لول یا سطح فعالیتشون درگیر یه سری معضلات مشخصن. خانم حسن یزدی به خدمت شما عرضم، بحث اول این هستش که آیا یک خانم باید فی نفسه شاغل باشه و این نگاه رو داشته باشه که به عنوان نیروی کار بهش نگاه بشه و تعریف بشه، یا نه واقعا به عنوان یک خانوم، به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر هسته مرکزی یک خانواده درگیر معضلات و موضوعات خاص در حقیقت وظیفه اجتماعی و وظیفه انسانی و جنسیتی خودش باید باشه. این یک بحث. بحث دوم، چرا به عنوان بحث تعریفش میکنم؟ به دلیل اینکه مادری یا همسری یا خانوم دختر خانومی که بخواد فعالیت اقتصادی و درآمد اجتماعی داشته باشه اما ندونه کجای این ساختار وایستاده، چه حقوقی برش وارد میشه و برش غالب میشه و میتونه ازش استفاده بکنه، یعنی سواد اولیه قانون و ماهیت قانونی خودش رو در حقوق خودش ندونه، عملا در ادامه راه دچار معضلات بعدی میشه. توی این فیلد های حقوق حقه یکی از موارد رو ما میتونیم بگیم زمانی که خانومی وارد سیستم ساختار کسب و کار و اشتغال شد به عنوان یک کارگاه مستقل، حتی یا کارگر زی مجموعه یک فضای کارگاهی، یا به عنوان مدیر یک مجموعه کسب و کار داره، فارغ از بحث اشتغال کارمندی من دارم صحبت میکنم، موقعی که وارد این مقوله میشه باید بدونه که به عنوان یک نیروی کار تلقی میشه، قوانین حوزه کار باید براش اجرا بشه، باید به عنوان یک زن در حقیقت ماهیت زنانش در نظر گرفته بشه. یک خانم موقعی که شاغل میشه در حوزه به خصوص کار و کارگری، فضای بارداری دارد، فضای فرزندداری دارد، فضای بیماری فرزندان و حتی خودش و همسرش رو داره، ساعت کاری خاص خودش رو بنابر ماهیت فیزیکی خودش باید با چالش‌هاش بسازه و کار رو هم به نحو احسن انجام بده، حالا حقوق حقه خودش رو از نظر فضای کاری و کارگری خودش دریافت بکنه، ضمن اینکه ماهیت زنانه و مادری خودش رو در خانواده‌ام داشته باشه. پس ببینید چه حجمه‌ای سر یک خانوم هست برای اینکه بیاد وارد عرصه اجتماعی اقتصادی همزمان بشه.
حالا آمده این خانوم با همه سختی‌ها، چون حالا من مشترک خدمت شما بدم که جالبه همه دغدغه های حضرت عالی رو ما مجزا در برنامه های مختلف مشکات صحبت کردیم که اصلا چرا خانوم ها به اشتغال انقدر به حال تمایل دارن، اصلا معنی اشتغال چیه، معنی کنشگری اجتماعی چیه. ولی الان حالا با همه شرایط، چه فشارهای اقتصادی چه فشارهای روانی و اون یا اصلا تمایلات خانوم ها به عنوان یک عضو توانمند وارد این فضای کاری شدند، شما چه خلأ فاحشی رو، یعنی اگر من چون واقعیت ما باها تو بحث میدانی مثلا میگیم اگر من مقنن بودم چنین میکردم یا فلان ماده رو اصلاح میکردم، شما به عنوان فعال آیا واقعیت خلأ فاحشی رو رو برای اولویت دار باشه محسوس در ذهنتون دارید یا نه؟
دقیقاً تبیین حقوق حق یک خانم در فضای اشتغال.
درسته.
ببینید عرض کردم خانم به قول شما با همه درگیریش اومده وارد سیستم اشتغال شده، کسب و کار شده، حالا باید ببینه که چقدر میتونه سلامت از این سختی که برای خودش ایجاد کرده و حالا به هر دلیلی نیاز اثبات شخصیت، علاقه مندی به هر دلیلی، خانم از فضای خانه و خانواده اومده یه پله جدیدی رو به پلکان خودش اضافه کرده، یه مسئولیت جدید هم اضافه کرده به خودش.
درست.
چطور باید از این سختی رد بشه؟ اولین مطلب خلأ اطلاعات حقوقیه.
دقیقاً همینه.
آموزشه. در حقیقت حقوق حقه متاسفانه همچنان جاش در فضاهای اشتغال و کسب و کار زنان ما بسیار خالیه.
جانب.
این به این معنی نیست که برای آقایون اوکی ها، نه، ولی برای خانم ها اگر برای آقایون 10 تا وجود داره، برای خانم ها همون 10 تا هم بسیار ضعیف و میتونیم بگیم در خیلی از حوزه های اشتغال وجود نداره. از بحث آموزش حقوق، آموزش حوزه سلامت و حضور اجتماعی و اقتصادی. موضوع بعدی که یک خانم در آن واحد باش درگیر میشه مباحث بیمه، بحث خدمات سلامت، استفاده از امکانات این خدماتی که حق بشه و بایستی به عنوان یک انسان با حفظ جایگاه و کرامت انسانی خودش و دقیقتر به عنوان یک مادر یا یک همسری که وظیفه مضاعفی رو برای خودش رقم زده، اینها رو هم تازه به دوش بگیره. پس قاعدتا ما مبحث خدمات رفاهی و جبران خدمات رفاهی بحث دوممونه که برای حوزه زنانمون بسیار جاش خالیه.
درسته. خیلی جالبه.
اینه مخصوصا این مسئله رو خیلی 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 اغماز و فضای فاحشی داریم برای بحثای آموزشیش.
خیلی تشکر میکنم سرکار خانم خاطر رضایی. انشاءالله که در نشست‌های بعدی هم در خدمت شما بزرگوار باشیم. ممنونم، شما رو به خداوند بزرگ
میسپارم. ممنون از لطف و توجه شما و دوستان عزیزی که دارن به این موضوع تخصصی و ویژه و نبض اصلی اجتماع سالم میپردازن. خدا حفظتون کنه.
زنده بشین. خداحافظ شما باشه. انشاءالله. خداحافظ. شما شنوندگان برنامه مشکات رو دعوت میکنم یک بخشی رو با هم بشنویم و مجدد به ادامه مبحث میرسیم.
کلاکت.
فیلم عروس مهر پایانی بود بر سینمای دهه 60. این گزاره‌ای است که عموم منتقدان برای اشاره به فیلم عروس از آن استفاده می‌کنند. مهمترین هنجار سینمای دهه 60 طنزدایی از مسئله عشق بود. عروس اولین فیلمی بود که از این حدود خارج شد. حمید عاشق دختری به نام مهین می شود و اختلاف طبقاتی باعث می شود که پدر عروس با ازدواج آنها مخالفت کند. از این رو برای رسیدن به دختر مورد علاقهش وارد قاشاق دارو شده و رضایت پدر عروس را به دست می آورد. آنها برای ماحصل به شمال می روند و در بین راه با زنی تصادف می کنند. ادامه فیلم درگیری مهین با حمید است تا او را به هویت اصلی خود برگرداند.
زندگیمون از همین
باشید.
میفهمی چی میگم؟
نه. تو نه فرامی کردی؟
چه بگی ننم؟ چه برم زندان؟ چه جواب خون اونا رو بدن؟ تو این نمیخوایی؟ همه باشی به هم نرسید از هم جدا بشیم؟
میگیرنه اونا رو پلیس خبر میدن تا آخرین جاده ما رو میگیرن.
مهین زن فیلم عروس دختری نازپرورده در خانواده‌ای بزرگ شده که پا روی شانه مردم رنج دیده گذاشته و سرمایه دار شده اند. او اما عاشق است و این عشق هم خودش و هم حمید را از رذالت‌هایی که گریبان گیرشان شده پاک می‌کند. نمایش عشق زمینی و ظواهر آن کمک کرده که عشق در این فیلم باورپذیرتر شود.
غیر قانونی نیست.
قانون سرم روی تن من نباشه اگه دارو نخوره هم وطن من. بابا من خیلی خائنم، ببین تو با من چه کردی؟ مهین نگو آتیش بده. بفرما گرفتم. امروز ایران فردا فلسطین.
کارت غیر قانونیه؟
بابا ول کن دیگه، اگه نفس کشیدن ممنوع بشه تو نفس نمی کشی؟
موقعیت نمایشی این فیلم با اینکه شباهت زیادی به فیلم فارسی های قبل از انقلاب دارد، ولی در سطح یک رمانس دم دستی نمانده است. زن در این فیلم معشوقه است که هم تن دارد به هم روح. عشق صرفا در وجه روحانی اتفاق نمی افتد و دریچه ورود به عشق از زیبایی ظاهری شروع می شود. کارگردان فیلم هم ابایی از نمایش این زیبایی نداشته است. مهین زن مجاهد فیلم های اوایل دهه 60 نیست، ولی برای نجات همسرش تلاش می کند و برای زندگی زناشویی اولویت قائل است. او متعلق به نسل جدید بوده، ولی هنوز سنتی است و کنش هایش محدود به خانواده و خانه است. در جامعه هم اگر حضور دارد، بیشتر از آن که تاثیرگذار باشد تاثیرپذیر است.
شنوندگان عزیز برنامه مشکات، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. خانم دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
خب اگر بخوام در ادامه مباحثم عرض کنم، اقداماتی که در راستای حفظ امنیت شغلی بانوان در این ایام، در ایام بارداری و شیردهی صورت گرفت، حالا تمرکز رو میذاریم رو این، حالا چون یکی از مهمترین دلایل اصلی که امنیت شغلی خانم ها رو به خطر میندازه همین بحث بارداری و زایمانشون هستش. ببینید، قانون ترویج و تغذیه با شیر مادر در، اگر اشتباه نکنم، ماده 3 این قانون اومده که امنیت شغلی مادران در دوران بارداری و مرخصی در واقع زایمان و ایام شیردهی باید حفظ بشه. منتها خب این قانون یک در واقع از کلمات کلی استفاده کرده و باید ببینیم راهکارش چیه، یعنی تو عمل ما چه کار میکنیم که امنیت شغلی این خانم حفظ بشه، امنیت شغلی خانم چجوری حفظ میشه. مهمترین حالتش اینه که لااقل به قول معروف تو خیالش راحت باشه که بابت بارداری و زایمان شغلش رو در این ایام از دست نمیده. خب بعد از اینکه این در واقع قانون در واقع تصویب شد، عملا این ماده اجرایی نمی‌شد تا اینکه سال 92 در راستای سیاست‌های در واقع جمعیتی مقام معظم رهبری، وزیر محترم وقت یک بخشنامه‌ای رو صادر کردند و بر این موضوع تاکید کردند که حتما باید در واقع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اجرایی بشه و در پی اون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار یک بخشنامه ای رو صادر کرد. توی این بخشنامه در واقع اشاره شده که اخراج خانم ها در دوران بارداری و شیردهی تا پایان 24 ماهگی ممنوعه و قرارداد کار این خانم ها تا پایان 24 ماهگی تمدید شده محسوب میشه. یعنی حداقل این خانم خیالش راحت از روزی که باردار شد تا 24 ماهگی فرزندش میتونه امنیت شغلیش رو حفظ کنه. خطرناکترین دوران برای یک خانوم که شغلش رو از دست بده دیگه، چون معمولا دیگه بچه از 2 سال به بعد که میگذره دیگه احتمال این که اون شغل از دست بره یا سمت رو از دست بده خب خیلی کاهش پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه به بهانه های مختلف از این دستورالعمل، از این بخشنامه شکایت شد و در نهایت دیوان عدالت اداری همین رو باطل اعلام کرد، به دلیل اینکه خب چرا؟ چون در قانون کار ما فقط اخراج موضوع ماده 27-165 رو داریم و قرارداد مدت موقت هم با اتمامش به اتمام میرسه و نباید در واقع چنین دستورالعملی صادر میشد و هم خلاف قانون اعلام شد، هم خلاف در واقع مغایر صلاحیت مرجع صادر کننده. حالا من نمیخوام اون رو تحلیل کنم، ولی یک سوال اصلی دارم که اگر ما یه قانون عام داریم، قانون کار، یک قانون خیلی خاص داریم، قانون ترویج و تغذیه با شیر مادر، که داره به صراحت میگه امنیت شغلی مادر رو حفظ کن، خب شما امنیت شغلی یک مادر کارگر رو چجوری میخوای حفظ کنی جز اینکه اجازه اخراج در اون ایام رو به کارفرما ندی و مجبورش کنی که تا پایان مدت شیردهی، تا پایان اون ایام که در این قانون پیش بینی شده، در واقع امنیت شغلی این خانم حفظ بشه و قراردادش تمدید شده محسوب بشه. در واقع میخوام بگم که این یک نتیجه گیری کاملا حقوقی است در کنار هم قرار دادن 2 تا قانون عام و خاص که یکی کلی تره و یکی خاص تره. و در واقع راهکاری بود، یک سیاست بسیار خوبی بود. تو اون سالها ما نتایج خوبی هم میگرفتیم، واقعا امنیت شغلی بانوان نسبتاً داشت حفظ میشد، که متاسفانه با ابطال اون عملا ما هیچ راهکار اجرایی نداریم. یعنی واقعا خانم ها در این ایام بیشترین میزان از دست دادن شغلشون رو باش مواجه هستن، و حالا آمار شاید دقیق وجود نداشته باشه، بیشتر اون چیزهایی هست که تجربیات شخصی منه. خب حالا استقرار ناقص میشه، خیلی به این استقرار ناقص نمیشه تاکید تکیه کرد، ولی به هر حال مشت نمونه خروار دیگه. یعنی شما میتونین متوجه بشین که از قضا واقعا اون قانون اجرایی نمیشه، چون راهکار اجراییش خیلی مشخص و واضح نیست، و خب اون دستورالعمل هم که باطل شد و عملا دیگه ما کار خاصی نمیتونیم توی این زمینه انجام بدیم. امیدوارم که توی اصلاحاتی که در قانون کار قرار انجام بشه، خب لایحه اصلاح قانون کار در حال تدوین هستش، این مسائل حتما در نظر گرفته بشه و یادمون باشه که بالاخره این مسئله، یعنی این کار باعث میشه که خانم ها از طبیعی ترین حقشون که حق مادریه محروم بشن. هرچند که من با سرکار خانم دکتر محمدیان کاملا موافق هستم که دید کارفرما هم اینه که خب یه خانوم بازدهی کمتری داره، ولی ما وقتی که حقوق کار برای اینه که همه اینها رو به قول معروف نگاه کنه، تحت پوشش قرار بده، با یک دید دیگری به قضیه نگاه کنه و یادش باشه که حمایت از این خانوم، درسته که ظاهرا من دارم یه منفعت آنی رو از دست میدم، ولی دارم چه چیزی رو از طریق جامعه به دست میارم. خب وقتی تعداد نسل ما کم بشه، جمعیتمون کاهش پیدا کنه، دیگه آثارش رو همه میدونن، اینجا جای بحثش نیست، من خیلی ورود نمی کنم، تخصصم هم نیست، ولی باید واقعا به این قضیه جدی تر نگاه بشه.
که از حضرت عالی سرکار خانم محمدیان و شنوندگان برنامه تخصصی مشکات دارم اینه که نظرات خودشون رو، چون واقعیت در بحث نخبگانی شاید یک راه حلی به یک ذهن کسی برسه که واقعا به ذهن یک مسئول یا سیاستگزار نرسه، اگر واقعیت راه حلی در بحث این جمع‌آوری و جمع‌بندی این موزلات داشتن به ما بگن، چون بحث قانون جوانی جمعیت همجور که مستند آزمایشی هست، یعنی میشود که قابل اصلاح هست و همه این نقاط انشاءالله میشه در نسخه های بعدی اصلاح بشه. من میخوام یه سوالی بکنم که شاید لزومن به قانون کار بر نمیگرده، ولی خودم در مراجعینی که دفتر دارم این مشکل رو دیدم و ممنون میشم شما بزرگان و عزیزان راهنمایی بفرمایید، زمانمون هم خیلی زمان کمی هست. خانم محمدیان عزیز، خانومی که با وجود دقت در بحث رعایت ساحت فردی، اون شرایطی که به حال در بحث نگاه بومی و اسلامیمون خانم ها رعایت میکنن انشاءالله، به نقش های خانوادگیش هم درست داره میپردازه، کوتاهی و قصوری اونجا نمیکنه، توانمندی داره، علایقی داره و حتی به قول رهبر انقلاب شاید علاوه بر حق تکلیفی داشته باشه برای انجام وظیفه ای، همسر این خانم به دلیلی، حالا یا به غلبه اون نگاه سنتی و شرقی یا به دلیل دیگه، مانع حضور خانم در فعالیت ها میخواد بشه. اگر که شما چنین موردی رو داشته باشید، سرانجامش چه اتفاقی میفته؟ اصلا مراجعین داشتین که به هر حال چنین مشکلی رو داشته باشند؟
بله، خواهش میکنم. ما در بین مراجعینمون، حالا که طیف وسیع از حالا افراد جامعه هم هستن، این رو داریم که حالا خانوم هایی هستن که همسرانشون تمایلی به اشتغال در بیرون ندارن. البته تعدادش محدود هست و الان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، خب آقایون دوست دارن که خانوم های کمکی هم حتی بشه، ولی
حتی گاهن در انتخاب
دنبال خانومی میگردن که شغل داشته باشه و بتونه یه مقدار از هزینه ها رو پوشش بده.
که سر این هم باید مفصل صحبت کرد.
بله. ولی علی ای حال هستن آقایونی که از نظر مالی خب نگاه اینجوری ندارن و یا اصلا نیازی ندارن و دوست دارن که خانوم هاشون توی منزل باشن، نقش داشته باشن. ما پیشنهادی که به اینها میکنیم معمولا اینه که خب این نافیه این که شما بخواید توانمندی هاتون رو نشون بدید نیست، یعنی اگه همسر شما اجازه نمیده در حضور در جامعه حضور داشته باشید و نقش آفرینی بکنید، میتونید با حالا مواردی رو که امکانش هست غیر حضوری شما این توانمندی ها رو به منصه ظهور بذارید میتونید این کار رو بکنید. و یه توافقی میشه که بین خانوم ها و خانوم و هم آقا و هم زن و شوهر میشه، البته باز سلیقه‌ای دیگه، یه آقایی میگه من در این شرایطی دوست ندارم همسرم این کار رو بکنه، خب دیگه اونجا ما هم خیلی نمیتونیم کمک کننده باشیم.
به جهت قانونی چی؟ حالا یک بحث مشاوره، یک چیزی که کاملا هم درسته.
بله.
واقعیت ما هم در بعد و همه خانم ها و آقایون رو توصیه به امر مشاوره
بله.
کنیم، ولی واقعا جهت قانونی چی؟ هم دکتر ما حمایتی داریم که بشود یا نه؟
ببینید
علاوه اون بر بحث قانون مدنی که میگه زن یا شوهر میتوانند،
دقیقاً در واقع اونها خب شغلی رو که منافیه در واقع مصلحت خانوادگی میتونه من کنه.
بله.
دیگه از جهت دیگه در واقع این امکان من وجود نداره که کاملا جلوی اشتغال خانم گرفته بشه، اما مسئله اینه که بالاخره ساحت خانواده از اون ساحتهایی که شما نمیتونین خیلی با قانون و حقوق و اینها ورود کنین، همه چیز باید با بر مبنای مهر و محبت و عاطفه باشه.
بله.
و خب اینها مسائلیه که شاید بیشتر از باید فرهنگ عوض بشه، یعنی فرهنگ جامعه عوض بشه و دید آقایون نسبت به اشتغال خانم ها، ورودشون به جامعه یک مقدار تغییر پیدا کنه. و الا اینکه ما بخوایم پای اجبار رو بکشیم بیرون بگیم که نه خانم تو حق داری بری سر کار، رو حتی فرض کنیم که اصلا موقع ازدواج شرط کرده شرط میگه که تو میتونی کار کنی، ولی خب وقتی آقا مخالفت میکنه یا باید هر روز جنگ و دعوا و نابسامانی تو این خونه باشه، یا بالاخره باید یکی گذشت کنه و کوتاه بیاد که خب
هم دکتر سر این که تردیدی نیست، یعنی میگم بحث مدارا، بحث این که به حال اخلاق مداری در خانواده حرف اول و اصل رکن اساسیه، ولی بالاخره بعضی جاها به بحث قانون هم نیازمندیم دیگه، یعنی وقتی که دیگه هر کاری کردیم اخلاق حکمفرما نبود و یک طرف ماجرا مورد ظلم قرار می گرفت، به قول رهبر انقلاب قانون محکمی باید باشه که اینجا از فرد ضعیف‌تر که حالا گاهی اوقات خانم و گاهی اوقات آقا هست دفاع بکنه. به غیر از بحث قانون مدنی و تفسیرهای اون ما چیز دیگه
نه
در بحث قانون و اشتغال
کار نداریم، چون اصل بر آزادی اشتغال دیگه، چون اصل قانون اساسی میگه اشتغال حق هر فرده.
من اگه اجازه بدین یه بحث کوچیک از ببینید، من اعتقادم اینه که ما قوانینی رو که برای بانوان در قانون کار گذاشتیم و قانونگذار حالا اینها رو طراحی کرده همه قوانین جامعه بوده، ولی چیزی که اتفاق داره میفته همین قوانین خیلی وقتها داره به ضرر خانوم ها میشه، یعنی همین قوانین مثل همین قانون حمایت هم جمعیت و همین قانونی که الان برای مرخصی زایمان هست 9 ماه، بارها و بارها و بارها ما دیدیم بین حالا کارفرما، بین مدیران، بین رؤسا، بین سرکارگر میگه من کارگر زن نمیگیرم به دلایل اینکه دور دیگه میخواد باردار بشه، دور دیگه بچه داره.
پس چه کنیم؟
خب موارد اجرایی این قضیه باید خیلی خوب دیده بشه، یعنی درست. متناسب باشه با ساختارهایی که تو جامعه وجود داره. من خودم حالا چون
ساختارها
خیلی
ساختارها رو باید منطبق کنیم،
منطبق
این
برو
باید
نه ساخت به حال نه رابطه دوسویه داره دیگه. و یه چیزی که خیلی حالا با توی تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم، یه بندی از قانون کار همون بحث قانون دورکاری هست، مصوبه هیئت وزیران، من فکر می‌کنم اینم خیلی میتونه کمک کننده باشه تو این قضیه. خیلی از قوانین الان ما داریم می‌بینیم که واقعا اینا داره به ضرر خانم‌ها میشه.
درسته، یعنی شما می‌فرمایین به ضرر زنان، جمعیت آوری و حتی نقش‌های اصلیشون. پس انشاءالله ما باید در یک جلسه مجزایی قانون جوانی جمعیت رو مرور بکنیم که کدوم‌هاش اصلاً واقعا به نفع خانم ها هست.
الان خیلی از خانم ها تمایل به فرزند آوری دارن، ولی به دلیل اینکه ممکنه پستشون ازت کنن
ما اصلا وقت نداریم. ولی یه سوالی برای من ایجاد شد، اگر یه خانومی بگه من اصلا نمیخوام از مرخصی شیرم یا مرخصی زایمانم استفاده بکنم، مختار هست، پس موظف نیست که کار فرمایی، این در صورت اختیار کارگره.
بله.
درسته، تشکر میکنم، خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر رحمتی بزرگوار، استاد دانشگاه و فعال حوزه اقتصاد، و سرکار خانم دکتر محمدیان عزیز، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و مدیر سیستم های یکی از شرکت های کشوری. از تو هر دو بزرگوار تشکر میکنم. در خاتمه در خاتمه جلسه از شما خواهش میکنم با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما نظرات خودتون رو، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میان بگذارید و شما به عنوان مخاطبین اصلی برنامه ما بفرمایید چه تجربه زیسته ای دارید، اگر شاغل هستید کجا به مشکل برخوردید و اگر شما سیاستگزار کشوری بودید چه میاندیشید در بحث اینکه بین نقش‌های اولویت دار خانم ها بحث اشتغال و کنش‌های اجتماعیشون یک تعادلی اتفاق بیفته. بنده حسنی حلم هستم، مادر و کنشگر حوزه زنان. شما رو تا برنامه بعدی به خدای متعالی سپارم. روزگارتون خوش.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه مشکات مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، در حالی که ساعت 9:55 دقیقه است. در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی. دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
حاضرت
الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
امیدوارم آسمان دلتون آبی و بدون هیچ گونه لکه ابری، بدون هیچ غم و غصه‌ای باشه و همیشه شاد باشید و لبخند بزنید و سهم امروزتون شادی باشه، سهم امروزتون عشق و مهربانی و صفا و صمیمیت باشه. همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز، همه خوبی ها رو از خداوند مهربان برای